أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به قاعده اولیه و اصل اولی در زمان کالای قیمی به قیمتش بود، که اصل اولی مقتضی قیمت چه روزی است، زمان قیمت چه روزی رو میاره. ایشون فهمودن اطلاقات زمان مثل ادله قاعده ید و اینها رو که نگاه میکنیم، یه علل ید ما اخذت حتی تو عدی، معناش ما اینجوری میفهمیم که این اگر این باقی این، اگر این تلف شد همون روز تلف یه جوری تدارکش بکنی که انگار تلف نشده، یعنی قیمتی رو متلف رو بدی. بعد فهمیدن اگر یه چیزی مثلا قصب و نمیدونم مقبوضه به فاسدین، اگر یه موقع تحت این خارج بشه یا حکم دیگری در موردشون داده بشه، زمان قیمت یوم القصب، یوم القبض و غیر اینها اگر داده بشود، این وقت میشه خلاف چی؟ این قاعده چی؟ اولیه، قاعده اولیه. یه مطلبی رو اقتضا داشت، اینا دارن خلاف اصل و دلیل میخواد. بعد بریم سراغ ادله. بعد فرمودن که در مورد مقبوض به بیع فاسد هم مثل مقصوبه. اگر ما اجماعی که ابن ادریس حلی ادعا کرده بود مبنی بر این که در همه احکام غیر از گناه کردن این مثل مقصوب هستش، ما بپذیریم، طبیعتاً اینم مثل همون مقصوب از تحت این قاعده چی میشه؟ خارج میشه. بعدش ادعا کردن بلکه ممکن اصلا بگیم که نه، نه اینکه اون قاعده اولیه زمان قیمت یوم تلف بوده، مقصوب امثال ذلك از تحتش خارج شدن، نه اصلا قاعده اولیه نمیتونه زمان قیمت یوم تلف بوده باشد. چرا؟ چون اگر این باشد لازم میاد حال مقصوب از حال خلاصه غیر مقصوب آسان‌تر باشه، یعنی شخص قاصب کمتر مجازات بشه، انگیزه و قصد ایجاد بشه اتفاقا. و اون چرا؟ به خاطر اینکه اگر قیمت یوم القصب از قیمت یوم تلف کمتر بوده باشه، در مقصوب روایاتی مثل صحیح ابی بلدا چی میگن؟ میگن خب تو باید یوم القصب رو ببینی چقدر یه دینار بدی. در خلاصه غیر مقصوب قاعده اولیه میگه باید یوم تلف 100 دینار بدی، لازم میاد اونی که قصب نکرده 99 دینار بیشتر مجازات بشه از اونی که قصب کرده. معناش این میشه دیگه. بنابراین برای اینکه این مشکل پیش نیاد و این خلاصه معضله و این تالیف فاسد پیش نیاد، باید بگیم قاعده اولیه به قرینه همچین روایتی که در قصب وارد شده این است که همون قیمت یوم القبض. پس مثل قصب و اینا هم از تحت این قاعده خارج نشدن، اینا طبق قاعده هن. اگه دلیلی هم در موردشون وارد شده همونه، مگر اینکه بگیم این صحیح ابی ولاد نمیگه قیمت یوم القصب در مورد قاصد، میگه اهل القیام از یوم القصب تا یوم الزمان. اگر اینو اثبات بکنیم اون قاعده اولیه میشه همون قاعده قیمت یوم تلف و این مشکل هم پیش نمیاد، این تالیف فاسد هم پیش نمیاد. چرا؟ چون در این صورت اگر قیمت یوم تلف از یوم القصب بالاتر باشه، باز قاصد همون قیمت بالاتر یعنی همون 100 دینار رو ضامنه، خب غیر قاصد همون 100 دینار رو ضامن خواهد بود. و اینجا خلاصه عرض شد خدمت شما که آسان گرفتن بر قاصب نسبت به غیر قاصب لازم نخواهد آمد. این درست نیست. بنابراین برای تعیین قاعده اولیه در خلاص زمان تالف قیمی، کالای قیمی که تلف شده است، امر ما دائره بین این است که این صحیح ابی ولاد رو بفهمیم چیه. اگر این صحیح ابی ولاد بگوید در قصب قیمت یوم القصب ملاکه و زمان داریم نسبت بهش، نه یوم تلف نه علی القیام، اگر اینو بگه ما نمیتونیم قاعده اولیه رو قیمت یوم تلف بگیریم چون تالیف فاسد پیش میاد. بعد بگیم قاعده اولیه هم قیمت یوم القبض، اطلاقات ادله زمان رو بگیم بزنیم این روایتی که در مورد مقصوب آمده، مجموعش میرسونه که قیمت یوم القبض ملاکه. اما اگر ما گفتیم نه، اینا دارن میگن اهل القیام از یوم القصب، وقتی میگه یوم القصب یعنی اهل القیام از قصب تا تلف، اگه این باشه مد نظر حضرت بتونیم اینو اثبات کنیم، استثار کنیم از روایت، اون وقت اون قاعده اولیه طبق اطلاقات مشکل نخواهد، نیازی به تغییر اون اطلاقات نیست. میگیم اطلاقات زمان میگوین شما تا عین هست عین بده، نبود همون روز تلف شد قیمت یوم تلف رو بده. و اون تالیف فاسد خلاص آسان گرفتن به قاصب نسبت به غیر قاصب هم اینجا لازم نخواهد آمد. لذا ایشون میگه برای ما خیلی مهمه که این روایت صحیح ابو ولاد ببینیم چیه، این روایت که بهبه و چهچهش میکنن انقدر سرش بحثه ببینیم چیه و چه دلالت داره تا تکلیف اصل ما مشخص بشه. البته ایشون میفرماد این روایت خیلی طولانیه، مطالب زیادی هم درش اومده، ما هم همه‌شو نمیخوایم، اما در این حال مطالب بسیار مفیدی درش هست که علاوه بر بحث معنوی مباحث دیگری هم تو همین بحث زمان روشن میکنه. لذا ما این روایت رو ما عمدش رو قسمت که مربوط به زمانه میاریم و بعد مورد بحث قرار بدیم. بعد اون وقت ایشون روایت رو مطرح میکنه و دلالتش رو بعد از او تو جلسه بعدی ان شاء الله استظهار ایشون رو خواهیم گفت. فل مهم حین اذن، یعنی میفرمان اون چه مهم است حالا که معرفت حین از توقف معرفت الاصل فی زمان، معرفت قاعده اولیه در زمان، خلاصه در کالای قیمی، به این که این صحیحه آیا دلالت بر این دارد که زمان یوم الغصب است یا زمان یوم اعلی القیام از یوم الغصب تا یوم تلف هستش. حالا که اینطوری شد پس ما باید بریم این روایت ازش بحث کنیم، چه دلالتی داره بر اون. فعل مهم و این از این صرف الکلام که ما بحث رو برگردونیم الی معنا صحیحه، به معنای صحیحه ابی ولاد بعد از ذکر اون صحیحه، بعد از اینکه اول روایت رو بگیم بعدم وقت استظهار معنویش رو بگیم که چه معنایی میده. لیل حق بهی البیع الفاسد، تا اینکه بیع فاسد هم طبق اون اجماعی که ابن ادریس هلی ادعا کرده بود در این حکم به خلاصه مخصوب بله به قصب ملحق بشود. بگیم مقبوزه به بیع فاسد هم همونطور که مقصوب هر زمانی دارد مقبوزه به بیع فاسد هم همون زمان رو دارد. اما لما ادعاه الهلی، حالا این الحاق یا به جهت اون اجماع و اتفاقی است که جناب ابن ادریس هلی نقل کرده بود بر این که اینا در غیر از حکم اسم و ارتفاع اسم با هم یکسانن، و اما لکشف صحیحه، و یا به خاطر این که بگیم خود صحیحه ابی ولاد کشف میکند ان معنى التدارک و الغرامت فل مضمونات، خودش داره معنای قاعده رو بیان میکنه. همین صحیحه ابن ولاد میخواد حکم قاعده کلی و اصل اولی در همه مضمونات اهم از خلاصه مقصوب و غیر مقصوب امثال مقبوض به بیع فاسد و غیر او رو هم بیان بکنه. چرا؟ چون اگر بخواد اونها حکم دیگری داشته باشن و حکمشون زمانی اومد تلف باشد لازم میآید که به قاسب آسان‌تر گرفته شده باشه. پس باید بگیم این روایت لازمش نیستش که میخواد اون اطلاقات هم تقیید بزنه بگه آقا تو همه موارد قیمت یوم القبض که حالا تو قسم میشه یوم القسم، اینو میخواد بگیم. و کون العبرت فی جمیعها به یوم الزمان، و این که بگیم اعتبار در تمامی موارد مضمونات به روز زمان هستش که همون یوم القبض بوده باشد. کما هو احد الاقوال فی ما نحن فی فی البیع الفاسد، کما این که همین خلاصه عبرت به یوم زمان و زمان یوم القبض این یکی از اقوال در ما نحن فی که ما نحن فی است که عبارت باشد از بحث مقبوض به بیع چی؟ فاسد. و حیث ان الصحیحه مشتملتون حالا احکام کثیره، و از اونجایی که این صحیحه ابی ولاد خودش مشتمل بر احکام بسیار و فواید خطیر و فائده های و ثمرات بسیار مهمی هستش، فلا بأس به ذکرها جمیعا، پس هیچ اشکال نداره که ما فقط حالا اون قسمت بحث خودمون که بحث زمان قیمت است که کجا رو ایشون داره میگه اونجا رو نیاریم، کل این روایت رو بیاریم. و این کان القرض متعلقا به بعضی گشه قرض ما در معنی حنفی فقط یه تیکشه، اما حالا بقیه رو هم میاریم چون احکام کثیر و فواید خطیری درش بیان شده. فرو الشیخ فی صحیح عن ابی ولاد، پس روایت کرده از شیخ طوسی در تهذیب در روایت صحیح از جناب ابی ولاد. این تعبیر شیخ فسه نگفت فرو الشیخ فی صحیح ابی ولاد ها، یا صحیح فهمت فی صحیح عن ابی ولاد، در صحیح عن تعبیر صحیح ابی ولاد با از صحیح عن ابی ولاد فرقش چیه؟ اینو یاد بگیرید. وقتی میگن صحیح تو فلان یعنی تمام افراد سلسله سند این روایت که آخریشون هم این فلانی هستش که دیگه مستقیم از حضرت نقل کرده، همه امامی عادلن، همه شرط صحت رو دارن. اما وقتی میگیم از صحیح عن فلان یعنی معناش این هستش که هر شبت خدمت شما که افرادی که در سلسله سند این روایت قرار گرفتن از ما تا شخصی که مدخول این ان واقع شده، میگه اصلا ان ابی ولاد یعنی چی؟ یعنی تا خود ابی ولاد، بقیه همه، چون ابی ولاد نفر آخری یعنی بقیه همه، اگه نفر مثلا سومی بود میشد قبل از این سه نفر، هر کدوم تمام اینایی که قبل از او قرار گرفتن همه صحیح هم شرط صحت بودن یعنی امامی عادلن، اما خود ابی ولاد و بعدیش که الان اینجا بعدی نداره او رو راجع به صحت شکه، چون اصلا ابی ولاد شخصیتی است که در کتب روایی ما هیچ اسم و نامی از او برده نشده، مجهوله، نمیدونیم ثقه است، عادل، ضعیف، اصلا کی هست این آدم، اصلا شخصیتش تعریف نشده، بگیم آقا مثلا این پسر فلانی بوده حتی نگن چی کار است، این اصلا اسمی ازش به میان چی نیامده. لذا مرحوم شیخ، مرحوم شیخ انصاری اینجا یه دقتی به خدمه فر و شیخ فصحیح عن ابی ولاد، در روایتی که صحیح هست از ابی ولاد، یعنی تا جناب ابی ولاد صحیح است، اما خود ابی ولاد مشکل داره. قال چی گفته؟ فرمود اکتریتو، ابی ولاد میگه من یک اکتریتو بغلن الی قصر بنی حبیره ذاهبا و جایان به کذا و کذا، میگه من ساکن کوفه بودم، یک بغلی یک حماری رو اومدم کرایه کردم که منو ببره تا قصر بنی حبیره که نزدیک کوفه است، دو روز با کوفه فاصله داره، ذاهبا و جایان، یعنی ببره و برگردونه، به کذا و کذا، مثلا انقدر درهم قرار گذاشتم که به اون صاحب بغل پول بدم، اجاره بدم. و خرج تو فی طلب قریم لی، حالا چرا میرفتم اونجا؟ چون دنبال یکی از بدهکارای خودم بودم، دنبال یک قریمی بودم به نفع خودم، یه بدهکاری از بدهکارای خودم ازش طلب بشم، می‌خواستم برم باهاش تسویه حساب کنم. فلما سرت الی قرب قنطرة الکوفه، نزدیکی های پل کوفه که رسیدم، خب برتو ان صاحبی توجه الی النیر، خبردار شدم که این صاحب من، این همراه من که باهاش خلاص مراوده داشتم و بهش قرضی داده بودم و طلبی ازش داشتم، این رفته سمت نیل. نیل یه روستایی بوده بین کوفه و بغداد. فتوجه تو نحو نیل، منم توجه به سمت روستای نیل پیدا کردم، یعنی دیگه الان از اجاره خارج شده، قراری که گذاشته بودم، اجاره که کرده بودم تا همینجا بود، از اینجا بعدش دیگه قصبه، قصب کردم دیگه، تلفن نبود که زنگ بزنم اجازه بگیرم اجاره رو تمدید کنم و مسیر رو اجاره رو عوض بکنم و اجاره جدید ببنی، خبرها که نبود، او با من اجاره بسته بود، تا اینجا برم بعد بر میگشتم بهش، ازش اجازه میگرفتم دوباره میرفتم، نکردم این کار، از همونجا رفتم سمت نیل که اینو گمش نکنم. فلما اتیت نیل، وقتی به نیل رسیدم و آمدم نیل، خب برتو انه توجه الی بغداد، باز رسیدم اونجا گفتن آقا این رفته بغداد. فاتبعته فزفرت بهی، پس من دنبالش افتادم و بهش رسیدم، و فرقت و فی ما بینی و بینه، اون چه بین من و بین او بود ازش فارغ شدم، یعنی اون تسبیح حسابمو کردم، و رجعت الی الکوفه، برگشتم به کوفه، و کان ذهابی و مجیی 15 یوما، این قرار بود دو روز بره دو روز برگرده 4 روز، این رفت و برگشت من با این مسیرایی که اضافه شد شد 15 روز. فاخبرت صاحب البغل به عذری، رفتم پیش صاحب این خلاص امار و عذرمو گفتم آقا این قضیه اینجوری شد، ما نتونستیم برگردیم و دیر کردیم. و اردت ان اتحلل من فی ما صنعت و ارضی، خواستم که در این خلاصه قصبی که کردم ازش حلالیت بگیرم و راضیش کنم. فبذلت له 15 درهم، گفتم 15 روز بوده، روز یک درهم، مثلا من 15 درهم میدم بیش از اون مبلغی که در اجاره تعیین کرده بودیم، چون کار بیشتری هم از خرید کشیدم خلاصه. فابا ان یقبل، گفت نه این کمه، قبول نکرد. فترازینا به ابی حنیفه، هر دو راضی شدیم که ابی حنیفه برای ما قضاوت کنه. و اخبر تو بالقصه، من به ابی حنیفه قصه رو گفتم، و اخبر هو الرجل، من اون شخص مقابلم که صاحب بغل بود، اونم همینطور گفت. فقال لی، ابی حنیفه به من گفت ما صنعت بالبغل، بغل رو چیکارش کردی؟ یعنی بغل رو سالم آوردی یا بغل رو در بداغونش کردی تو این 15 روز؟ فقلت قد رجعت سلیما، گفتم نه سالم آوردنش. قال، اون اینجور حکم کرد، ابی حنیفه گفت نه، اون بهاشت قال، یعنی اون شخص مقابل، اون صاحب بغل، گفت راست میگی آره آورد، منتها بعد 15 یوما، قرار ما 4 روز بودیم، 15 روز رفته پشت سرش هم نگاه نکرده، یعنی فقط که بس نیست که من نگفتم خرم منو داغون کرده، که من میگم این بعد اجاره بیشتری بده، کرایه بیشتری بده. قال ابی حنیفه گفت که فما تورید من الرجل، گفت حالا تو خواستت از این شخص، این الرجل دوم، یعنی الرجل اول منظور کی بود؟ صاحب بم، این الرجل دوم یعنی من راوی از این ابی ولاد، چی میخوای که سوار الاغت شده و رفته و خلاص پشت سرش هم نگاه نکرده؟ قال صاحب بغل، اورید و کری بغلی، گفت من کرایه الاغمو میخوام، بعد حساب بکنه از اینجا تا اونجا چقدر دقیقاً کرایش بده، اونو بده به من، 15 دینار کمه. فقط حبس او علیه 15 یوم، این آقا این ماشین منو، این خلاص الاغ منو، وسیله نقلیه منو بر علیه من حبس کرده، به من تحویل نده، اونم تا 15 روز، خب بعد کرایش رو بده، کرایه 15 روز بده. فقال انی ما ارا لک حقا، آقای ابی حنیفه گفت من اصلا برای تو حقی نمیبینم آقای صاحب بغل، لعنه او، چرا نمیبینم؟ به خاطر اینکه این آقای ابی ولاد، لعنه او یعنی این رجلی که شما داری اسمشو میبری، میگی این رجل خلاصه خر ما رو گیر انداخته، اکترا او از تو کرایه کرده الا قصه بنی حبیره، کرایه کرده بره تو قصه بنی حبیره برگرده، خب اونو که باید بده هیچ. فخالف، مخالفت کرده، بیشتر رفته، فرکب او، سوار این الاغ تو شده، ال نیل و الا بغداد، رفته تا نیل، دوباره از نیل هم رفته بغداد، بعدم برگشته. فزم نقیمت البغ، میگه نسبت به تا نیل و بغداد که با تو اجاره ای نبست که بدهکار تو باشه، نهایتا این اگر این بغل تلف شده بود باید قیمت بغل به شما میداد. فزم نقیمت البغل و سقط الکر، کرایه نداری تو، قرارداد نبستی. فلما رد البغل سلیما، حالا وقتی که این آقا بغلم که اتفاقا سالم به شما تحویل داده و قبض او تو هم قبض کردی این بغلت رو، لم یلزم حل کرد کرایه چی بده به تو؟ کرایه لازم نیست به شما پرداخت بکنه. قال فخرج نام انده، آقای عبی بلاد میگه ما از نزد خلاصه جناب آقای ابی حنیفه خارج شدیم و جعل از صاحب البغل، این صاحب بغل شروع کرد به استرجاع یا استرجه. کلمه استرجاع اون آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون، آیه استرجاع رو هی به زبان می آورد و خلاصه شروع کرد گفت انا لله، یعنی از ظلمی که فکر میکرد بهش شده در این قضاوت، میگفت بالاخره یه روز قیامتی هم هست، بالاخره یه روزی آقای ابی حنیفه تو هم زیر این خاک میری به خدا برمیگردی، اون موقع حسابتون میرسه با این قضاوتی ظالمانه و ناعادلانه که بر علیه من کرد. فرهم تو میگه منم به رحم اومد دلم من معفتا به ابو حنیفه، با اینکه ابو حنیفه به نفع من حکم داده بود اما بالاخره اون فتوایی که او داده بود رحمم اومد به این آقا و عطای تو شیعه یه چیزی بیشتر از خلاصه اون 15 درهم هم بهش دادم و تحلل تو من ازش حلالیت گرفتم اونم حلال کرد و حجج تو تلکسنه، اون سال رفتم خلاصه حج. فاخبر تو ابو عبدالله علیه السلام به معفتا به ابو حنیفه، میگه به امام صادق علیه السلام راجع به این فتوایی که ابو حنیفه داده بود خبر دادم که آقا قضیه چجوریه، درست قضاوت کرده یا نه. فقال، حضرت فرمود فی مثل هذا القضاء و شبهی تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، بخاطر این فی تعلیلی است، به جهت همچین قضاوت ها و امثال این هاست که سما آسمان بارانش رو از ما حبس میکنه و زمین برکاتش رو از ما منع میکنه و نمیرسه. این اشاره به اون آیه شریفه شد ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون هستش. اگر اهل شهرها و قرا ایمان می آوردن در اعتقاد تقوا پیشه می کردن در عمل، ما بر اونها برکاتی از آسمان و زمین باز می کردیم، ولی کن اینا دروغ می گن که ایمان دارن و تقوا دارن، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ما هم به خاطر این کارهای زشتی که کردن در عقیدهشون زشتی و شرک و کفر و اینها پذیرفتن یا در عملشون تقوا نکردن، ما اینها رو با او یقهشون رو میگیریم به خاطر اون افعال زشتشون و اون عقاید زشتشون و لذا برکات برشون نازل چی؟ نمی کنیم. قال فقلت لعبی عبدالله علیه السلام، میگه من گفتم که خب آقا فما تراند، شما نظرتون چیه؟ قال ارا له علیکم، میگه من اگه به من بگید من برای او میبینم بر ذمه تو مثل و کری البغ، این تعبیر یه قلبی توش داره، یعنی کری و مثل البغ، چون کرایه که پوله، پول که مثل نداره، که وقتی میگن مثل و کر، مثل و کری معنا نداره، اما کری و مثل معنا داره، چون مثل بغل، بغل کالای مثلیه و میگه آقا یه همچین بغلی، مثلا این بغلی است که سرعتی زیاده یا این بغلی است که کنده پیره جوون، هر کدوم یه کرایه داره، یه همچین کرایه رو شما باید بدید. ظاهبا من الکوفه الی النیل، از کوفه تا نیل رو که باید بدید، و مثل کری البغ من النیل الی بغداد، از نیل تا بغداد هم دوباره یه کرایه داره، اونم باید بدی. و مثل کری البغ من بغداد الی کوفه، از بغداد تا کوفه هم همچین بغلی یه کرایه داره، اونم باید بدی. و یعنی برگشتی دیگه از بغداد به کوفه، و تو باید فیه یا باید کلش هم بهش بدی، یعنی توفیه بکنی تا اون قرون آخرش هم باید بهش پرداخت. خب اینجا یه نکته هست، حضرت تو برگشت و یه سره گفت از بغداد تا کوفه، رفت و نگفت از کوفه تا بغداد، گفت از کوفه تا نیل، از نیل تا بغداد. چرا؟ این اشاره داره شاید به همون بحث القاسم و یاخذ به شبت لحوان، بالاخره حالا اصلا اونم که نباشه، کرایه از عرض شبت خدمت شما که کوفه تا بغداد یک سره، از کرایه از کوفه تا نیل که جای پرتی است و دوباره از اونجا بخوای ماشین بگیری بیای تا بغداد بیشتر کرایه میگیرن، از مجموع این کمتر میشه وقتی شما جدا جدا داری میری، ولی شما چون جدا جدا رفتی یک سر نرفتی باید اون کرایه بالاتر رو پرداخت بکنی، لذا حضرت میاد میگه از کوفه تا نیل، از نیل تا بغداد، بعد نهایت از بغداد تا کوفه یک سر، چون جدی قصد توقف چی نداشتی، اون رو به اشق الاحوال اخذش میکنند و اینطور میگن. قال قلت، میگه من حضرت گفتم که دیگه دادم در اومد که ما گفتیم حالا ابو حنیفه زیادی به نفع ما حکم، اما شما زیادی به ضرر ما داری حکم میکنی، انگار جایل تو فدک فداد بشم، قد علفت و به دراهم، حالا همه اینا درست، اما من بالاخره یه سری درهم دادم، علف اینو دادم تو اون مدت اضافه بر اجارم بعد از قنطره کوفه که دیگه حالا اجاره نداشتم با این آقا، علفش به عهده من نبوده، علف به عهده اون شخصه، ولی علیه الفو، آیا الفشو میتونم ازش بگیرم این دراهمی که برای خوراکش خرج کردم تو این مدت؟ قال الله، فرمودن نه، زن اگه قرارداد بسته بودی تا کوفه رو، آره، چون در تا اونجا مال تو محترمه، او وظیفه داره این بنزین ماشینشو بزنه. علف ارشد خدمت شما کل این که راه بره رو کرایه کردی، نه اینکه این راه نره گشنگی بیفته ضعف کنه نتونه راه بره. پس او باید اون پولی که گرفته در مقابلش الفم بکنه اینو، درسته؟ اما الان که تو قصد کردی دیگه تو مالت محترم نیست، تو قاصب یوخذ به اشق الاحوال. لا لانک قاصب، گفتن نه تو حق گرفتن پول علف هم نداری چون تو قاصب هستی. فقلت، میگه به ازت عرض کردم، ارعیت لو عتب البغل او انفق، آیا تو اینجور سلام اخبرنی، یعنی به من خبر بده، ببخشید ارعیت اسم فعل دیگه، یعنی اخبرنی، به من خبر بده اگر این بغل هلاک، عتبه یعنی هلاک، او انفق، انفق یعنی مات، الیس کان یلزمنی، آیا بر من عرض شود خدمت شما که چیزی لازم نبود اونجا پرداخت بکنم؟ اگه میمرد آیا چیزی بر من پرداخت نبود لازم نبود پرداخت بکنم؟ شما که اینجوری دارید توی حیاتش اینقدر به من سنگی میگی، لابد اونور شاسونه. حضرت فرمودن نه، چرا لازم بود؟ قیمت و بغلن یا مخالفته، باید قیمت یک بغل رو در اون روزی که با این مخالفت کردی، روزی که از قنطره کوفه دیگه راه خودت رو پیش گرفتی، خلاف اجاره‌ای که با او قرارداد بسته بودی، روز قصر اون رو باید پرداخت. قلت بعضا دست کنم فین اصاب البغل کسرون او دبرون او عقل، اگر یک شکستگی به این تو راه پاش بشکنه، دبر، دبر زخم رو میگن که پشت حیوان ایجاد میشه به خاطر ساییدگی زین و مثلا هر شبت پالان و اینها، او عقل، عقل به مطلق زخم میگن، یا حالا یه زخم دیگری. این چی؟ قال علیک قیمت و ما بین صحت و لعیب یا متر دو علیک، بر تو واجب است ما با تفاوت بین قیمت صحیح و معیب رو در اون روزی که داری بهش برمیگردانی اونو پرداخت بکنی. این یا متر دو علیک قیده برای چیه؟ اینجا توی عبارت تهذیب یوم داره نسخه تهذیب، اما تو نسخه وسائل که تصحیح هم شده یوم رو نداره. میگه علیک قیمت و ما بین صحت و لعیب ترد دو علیک، اون قیمت رو بهش میگی، یوم نداره. فرقش چیه؟ نسخه ای که یوم نداره عرض شود به خدمت، بله، نسخه ای که مرحوم مصنف نقل کردن، یعنی نسخه ای که یوم داره، زور در این دارد که یوم ظرف برای تکونای محذوفه و مجموعه جمله تکون و یوم عرض شود ترده علی صفت برای قیمت ما بین صحت و عیبه. میخواد بگه که عرض شود خدمت شما که شما باید قیمت ما بین صحت و لعیب رو بدی. کدوم قیمت؟ قیمتی که چنین صفت دارد مال روزی است که خلاصه شما به این برمیگردونی، یعنی باید روزی که داری برمیگردونی ببینی صحیحش چقدره، معیبش چقدره، ما با تفاوت اون قیمت رو باید بهش پرداخت بکنی، اون روز رو باید بهش بدی. اما اگر یوم نباشه این معلوم نمیشه، این روایت چی میشه؟ مجمل میشود، یعنی معنیش بی علیکی قیمت ما بین صحت و عرشت خدمت شما عیب تر و دوه علیه، دیگه همچی ظرفی نداره، معیار در تشخیص قیمت رو بیان نکرده که آیا زمان تلف است، زمان غصب است یا زمان دفع، اینو بیان چی نکرده، تفاوتشه. قلت تو فمن یعرف ساله، گفتم خلا این قیمت ها رو از کی بشه، ملاکش کیه، من بگم اون بگه؟ گفتن خب خودتون، انت و هو و تو و او، شما خودتون عرف هستید دیگه، تشخیص میدید قیمت چیه. اما ان یعلف هو، اینجا اگر هم اختلافتون شد، اگه اتفاق داشتید که چی، اگه اختلافتون شد، یا او قسم میخوره طبق قیمت، علل قیمه، بر اون قیمتی که خودش میگه، فیلزمو که بر تو لازم میشه که طبق قسم او پرداخت کنی اون قیمتی که او قسم خورده. و این رد دل یمین، اگه من قسم نمیخورم برای مال دنیا، خود تو قسم بخور، به تو برگردون، علیک فعلفت علل قیمت، تو هم به اون قیمت کمتری که خودت قائل بودی قسم خوردی، لازمک ازالک، همون قیمتی که خودت قسم خوردی برات لازم میشه. او یاتی صاحب البغل به شهود، مگر این که صاحب بغل مثلا قبل از که کار به قسم برسه، این او به معنی الله هستش دیگه، یک شهودی رو بیاره که یشهدون ان قیمت البغل هینک ترا کذا و کذا، بگه آقا قیمت بغل اون موقعی که کرایه کردیم چنین و چنان بوده، مثلا بالاتر بوده از این، یعنی اون حرفی که خودش داره میزنه رو با قسم نخواد ثابت کنه، بلکه اساسا شاهد بیاره، شاهد بیاره تو قسم بخوری نخوری فایده نداره، فیلزمو که باید اون قیمتی که او شاهد آورده رو بدی. قلت انی اعطیت او دراهم و رضی بها و حللنی، میگه من گفتم حالا همه حرفی که شما میزنید درست، اما به هر حال من با این مصالحه کردم، بهش سری درهم اضافی برام 15 درهمی که اول گفته بودم دادم و اونم راضی شد و حلالم کرد. حالا چی؟ حضرت فرمودن راضی شد، منتها چون میدید دیگه بیشتر از این نمیتونه ازت بگیره، دید اون قضاوت ظالمانه او رو دید، او میگه همون 15 درهم هم که تو داری میدی نباید بدی، بعد تو گفتی علیه که من بیشتر میدم، خب اون رو که راضی شد، چاره ای نداشت به رضایت، میگم این رضایت اجباریه، تو چاره، اگر قضاوت من رو میدید و میدونست حقش اینه و تو ملتزم به حرف من هستی و بهش پرداخت میکنی هرچی من بگم، قطعا راضی نمیشد، میگم همشو بده، کمون که از اول میگفت همشو بده. قال انما رضیه فحلك حين قضا عليه ابو حنیفه بالجور و الظلم. حضرت فرمودن بله راضی شد و تو را حلال قرار داد نسبت به ما بقیه این کرایه ها. اون زمانی که بر علیه او قضاوت کرده بود جناب ابو حنیفه ملعون با اون جور و ظلمی که کرده بود، با اون جوری که کرده بود، اصلا زمان کرایه ها را حساب نکرده بود. ولیکن ارجع الی، ولی تو برو بهش رجوع بکن و اخبره به ما افتایی تو کبه، به اون چه که من به تو فتوا دادم بهش خبر بده، بگو آقا تو حقت خلاصه اینه، امام صادق علیه السلام اینو فرموده، ما به تو بدهکاریم هنوز. فان جعلك في هل بعد معرفتی، اگر بعد از این که به این فتوای من، خلاصه به اون چه که من برای تو فتوا دادم، به او آشنا شد و شناخت پیدا کرد و دانست، باز تو رو حلال کرد، گفت ولش کن اشکال نداره، همینقدر که تو پیگیر بودی من معلوم آدم خوبی هستی، من نمیخوام ازت بقیه‌شو حلاش علیک بعد از اون. اون موقع بعد از اون رضایت، اون موقع تو چیزی بر عهدت چی نیست. الخبره یعنی اقرا الخبره، بقیه خبر خودت بخون تا اینجاشو ما کار داشتیم. باشه، بقیه‌اش ان شاء الله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.